بشنوید. در این برنامه با فضایل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم و از ساعت 21 و 30 دقیقه هم با تکرار برنامه سلام بهار با شما خواهیم بود. ساعت 20 رادیو معارف زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
بنده مقلد رهبری هستم. مبلغ خمسم دادم، کسی که به دفتر ایشون تقدیم میکنه اشتباها به دفتر آیت الله مکارم این مبلغ خمس پرداخت کرده. آیا چیزی گردن من هست؟ باید چه کار کنم؟ تکلیف من چیه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
شما این مسئله رو باید با مسئول قسمت خمس دفتر مقام معظم رهبری در میان بگذارید و از مسئول خمس تعیین تکلیف کنید، ببینید ایشون هرچی گفتن عمل بفرمایید. برای تماس با مسئول دفتر در قم شماره 025-3711-2230 رو میگیرید و میگید وصل کنن به مسئول دفتر خمس، یا با شماره تلفن دفتر تهران 021-644-125-35 تماس میگیرید و میگید وصل کنن به مسئول قسمت خمس. با ایشون تماس میگیرید و میگید که چنین اتفاقی افتاده، هر جوری که گفتن تعیین تکلیف کردن عمل بفرمایید.
من حقوق وظیفه میگیرم. به من گفتن که این پول خمس نداره، اما البته من وام هم گرفتم. تکلیف من رو نسبت به خمس مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
حقوقی که انسان میگیره، چه حقوقی باشه که مثلا سرباز وظیفه باشه یا در جای دیگه خدمت میکنه، هر جا باشه، حقوق در هر صورت اگر تا سر سال خمسی مقداریش یا همش بمونه خمس داره، ولی اگر بین سال خمسی مصرف شد و چیزی تا سر سال خمسی نموند، خمسی به اون تعلق نمیگیره. و اما وام، اگر وام قرض‌الحسنه باشه و قسطاشو از حقوقتون و درآمدتون میپردازید، تا سر سال خمسی اقساطی که پرداخت شده و در قبال این اقساط از وام چیزی خرج نشده، خمس اونو باید بدید. مثلا اگر یه وام قرض‌الحسنه 10 میلیونی گرفتید و تا حالا از درآمدتون 2 میلیون قسطاشو دادید، این وام اگر هیچیش خرج نشده، این 2 میلیون رو خمسشو باید بدید. اما اگر از وام کمتر از 2 میلیون خرج شده، مثلا 1 میلیونش خرج شده، اون 1 میلیون دیگر رو خمسش باید بدید. اگر 2 میلیون یا بیش از 2 میلیون از وام خرج شده و فقط شما 2 میلیون قسط دادید، این خمسی بهش تعلق نمیگیره. اما اگر وام قرض‌الحسنه نباشه، اینو حق نگهداریشو ندارید. اگر در جای خودش خرج کنید، یعنی اگر وام خرید کالا بوده، کالا گرفتید مصرف کردید، وام خرید مسکن بوده، مسکن گرفتید توی ساکن شدید، وام خرید اتومبیل بوده، اتومبیل رو گرفتید دارید استفاده میکنید، اقساط اینا رو هرچی بپردازید خمسی بهش تعلق نمیگیره. اما اگر در غیر جای خودش خرج کردید، این وام هایی که سود روش میاد و قرض‌الحسنه نیست، این پول امانت در دست مشتری، اگر در جای دیگری خرج کرد ضامنه و اون چرا که به بانک میپردازه خمسشو باید بپردازه، ولی اون که در جای دیگه این وام خرج شده باشه، چون بیجا خرج شده و بدهکار بانک در معامله نشده، بنابراین اون اقساط پرداخت شده خمس داره.
در نماز جعفر طیار آیا باید ذکر رکوع و سجده را هم بگیم؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی،
در نماز جناب جعفر طیار رحمت الله تعالی علیه که باید در رکوع و سجده ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 10 مرتبه گفته بشه، اینجا فرمودن بعد یا قبل از تسبیحات احتیاط مستحبه که ذکر رکوع و سجده هم گفته بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا نماز لیلت الدفن واجب است یا مستحب؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال،
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 638 رساله حضرت امام، مستحب است که در شب اول قبر 2 رکعت نماز وحشت برای میت بخوانیم. اولا مستحب مقداری صدقه بدیم شب اولی که میت را دفن میکنن. اگر پرداخت صدقه ممکن نبود، دستور آمده که نماز لیلت و دفن بخوانیم که این نماز مستحب و واجب نیست، ولی ثواب و برکات زیادی داره. انشاءالله که خداوند توفیق بده برای همه امواتی که ممکنه این نماز را بخوانیم. دستورش هم در رساله همین مسئله 638 مطرح شده.
من توی شرکتی کار میکنم که این رفیق ما یه در دستش چجوری داشتم، بعد همه این کارام گردن خودشه دیگه. من راننده هم، ایشون هم موظف، یعنی همه کار خریدن فروختن همه چی کار گردن این بنده خداست. بعد این تو کار دزدی میکنه. من خواستم بپرسم اینم این برای من اشکال داره؟ من چون بهش نصیحت هم کردم هیچ بر نمیداره، نصیحت بر نمیداره، یه دستم خالی و مجبورم فلان، بیام خواهشن این کار رو نکن. بالاخره هرچی نمی کن این کار دیگه، من دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم چیزیش بگم. میخواستم بپرسم اینم آیا گردن منم چیزی هست؟ یعنی گناه گردن منم میفته؟ باز چی کار کنم؟ نصیحتم کردم، امر معروف هم کردم، کاری نمیکنه دیگه، نمیدونم چی کار باز کنم.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال،
باز هم ایشون رو نهی از منکر کنید و از تأثیرش ناامید نباشید. عواقب و پیامدهای سوء سرقت در دنیا آخرت و مجازات شدیدی که داره رو براش بگید تا انشالله ترک بکنه. اما اگه باز هم ادامه داد و دست بردار نبود، به مسئولین بالاتر گزارش بدین تا جلوی این کار گرفته بشه. مشروط بر این که چنین گزارشاتی مفسده‌ای برای شما در پی نداشته باشه و در هر حال ضرری به حقوق شما و درآمد شما نمیزنه و شما با توجه به که وظایفتون رو انجام دادید مرتکب گناهی نشدین.
ارثی که از پدر بزرگم یعنی پدر مادرم به من رسیده بین برادران و خواهران یکسان تقسیم می شود؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ را توضیح می دهند.
اگه منظورتون اینه که پدر بزرگ مادریتون قبل از مادرتون به رحمت خدا رفته و بعد مادرتون مرحوم شده و حالا سهم ارث مادرتون از اموال پدرش رو دادن، این اموال مثل بقیه دارایی‌های مادر بین فرزندانش یکسان تقسیم نمیشه، بلکه به هر پسر دو برابر هر دختر میرسه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهیم می شبی با مذهب و با دین غریم پیروی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین.
به یه سوال در مورد خمس آقای سیستانی میخواستم اونو میچه سهمه امامو فقط میتونیم ما خودمون به نیازمندان بدیم، اجازه میدن یا نه؟ همین
حجت الاسلام و مسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. بشنوید.
هزینه کردن سهم امام رو اجازه میدن، ولی باید میزانش رو مشخص کنید و با دفتر تماس بگیرید که بتونه اجازه بدن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی: حکم استفاده کردن از سرمه برای چشم و همینطور انگشتر در دست داشتن در مقابل نامحرم برای خانم ها چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سؤال بشنوید.
اگر چنانچه قصد این نداشته باشید که دیگران را به گناه بندازید و مردم و جوانان را به خودتون بکشانید اشکالی نداره و بنابر احتیاط مستحب به خودی خود انسان نباید سرمه رو بکشه که به دیگران جلوه نمایی کند.
شنونده نوشته: قطع زمینی به مادر ما به ارث رسیده، آیا خواهران ما از این زمین ارث میبرن یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر چه خانوم چه آقا مالی رو داشته باشند، بعد از فوتشون این مال به ورثه‌شون میرسه، فرق نمی کنه که این مال رو خودشون به دست آوردن یا اونها هم از راه ارث به دست آورده باشند. بنابراین این مادر که از پدرش ارثی به دست آورده، بعد از فوتش اموالش طبق سهام مقرره در بحث ارث به فرزندانش خواهد رسید اگر پدر و مادر نداشته باشه. پسر 2 سهم و دختر 1 سهم.
در قنوت نماز مستحبی مانند نماز قفیله یا نمازی که برای زیارت عاشورا می‌خوانیم، آیا مجازیم حاجت هامون رو به زبان ترکی یا فارسی از خدای متعال درخواست کنیم؟ سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شویری زنجانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری رو در این باره بشنوید.
در قنوت میشه به فارسی دعا کرد، میشه به ترکی دعا کرد، میشه به عربی دعا کرد، اشکالی نداره دعا به زبانهای دیگه غیر از عربی، هرچند بهتر است که به زبان عربی دعا بکنیم و بهتر است هم که به دعاهایی که از طریق روایات به دست ما رسیده و یا در قرآن ذکر شده به همون دعاها اکتفا کنیم و دعاهای معصور رو قرائت کنیم. تو این مثلا فرقی نیست که قنوت نماز واجب باشه یا قنوت نماز مستحبی.
آیا بستن چشم در نماز به منظور تمرکز بیشتر و دوری از اتفاقات اطراف اشکال دارد؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
بستن چشم ها در نماز کراهت داره به خودی خود یعنی، اما اگر یک جای آدم احساس میکنه داره حواسش پرت میشه یا حالا کسانی خیلی عبور مرور میکنن یا حالا تلویزیونی روشن شد و امثال اینها، اینجا برای تمرکز بیشتر چون به طب آدم حواسش متمرکز باشه بر عبادت و اون قربت الهی، اینجا شاید بگیم آقا این کراهت مرتفع بشه چون رفع حواس پرتی است و دل دادگی به خداوند متعال هست، این مقدار اگر باشه اینجا چشم بستن هم میگیم کراهت نداره.
به هنگام مسح پا در وضو باید انگشتان دست خم بشود و پوست جلوی ناخن پا را هم مسح کند، یا اینکه نه از سر انگشتان پا مسح انجام شود کفایت میکند؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی را حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی بیان میکنند.
آنچه که واجب است در مسح پا روی یکی از انگشتان پا، حالا چه شست باشه و چه انگشتهای دیگر، از اون مسح شروع میشه، نوک انگشت هست نه نوک ناخن انگشت. پس نوک انگشت رو اگر حالا ممکنه یکی ناخنش خیلی بلند باشه، یکی ممکن ناخنش خیلی کوتاه باشه که به راحتی به اون پوست جلوی انگشت برسه، در هر صورت نوک انگشت از لحاظ عرفی ناخن نیست، یه مقدار پایین تر که همون پوست پایین تر از ناخن هست اون هم جزء نوک انگشت حساب میشه، لذا باید از اون از باب مقدمه واجب اون هم باید کشیده بشه تا وضوع و مسح پا صحیح باشه. یه مقدار خمیدگی دست برای اینکه مطمئن باشیم از کم از باب مقدمه علمیه که آدم علم پیدا کنه مسحش درسته لازم هست، چون اگه صاف بکشه باز هم نوعا از نوک ناخون این مسح صورت خواهد گرفت، لذا این مقدار باید دست خم بشه تا اون اصطلاح پیشونی جلوی انگشت یا همون پوست زیر ناخون هم مسح بشه و تا اون برآمدگی روی پا این مسح صورت بگیره تا مسح صحیح باشه.
آیا مجازیم به جای مهر روی تسبیح تربت سجده کنیم؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
اگر مقداری از پیشونی که روی این دانه های تسبیح قرار میگیره حداقل به اندازه بند اول انگشت سبابه، انگشت اشاره انسان متوسط القامه، یا انسانی که نه خیلی انگشت دستش بزرگه نه خیلی دستش کوچیکه، متوسطه، یا آدمی که دست متوسط اینجوری داره، بند اول انگشت اشارهش چقدره مساحت داخلیش، اگر اون مقداری از پیشانی که روی این دانه های تسبیح قرار میگیره از این کمتر نباشه اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن: اگر نماز قضای پدرم رو برادر بزرگم به جان نیاورد، من که پسر دوم خانواده هستم میتوانم این کار را انجام بدم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سؤالی که مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه بر پسر بزرگ با شرایط واجبه که نماز پدر را به جا بیاره، اما اگر ایشون به جا نیاره یا اصلا به جا هم بیاره، شما میخواید کمکشون بکنید، اشکالی نداره، شما هم میتونید نماز پدر را به جا بیارید، از عهده پدر ساقط میشه، اما از نظر شرعی بر شما واجب نیست، تکلیف نیست، مانند فرزند بزرگ که بگید چون واجبه میخوام انجام بدم، ولی کار شما بسیار خوبه، پسندیده است که پدر را از زیر دین خارج بکنید، این نمازی که به جا میارید صحیحه. قبل از اون قرائتتونم عرضه کنید بر کسی، چک بشه که قرائت شما درست باشه، حالا که این زحمت را میکشید برای پدر نماز میخونید، انشالله مورد قبول خداوند واقع بشه، انشالله که موفق باشید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدم شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
لحظاتون قرین آرامش در فروردین 1401 هستیم، در روزهای زیبای ایام نوروز. دوستان دید و بازدید، یاسر رحیم از آداب نوروزی ما ایرانی ها هست. حالا مدتی به خاطر کرونا یه مقداری کمرنگ تر شده بود، اما این روزها هم وطنان عزیزمون به دید و بازدید میرن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند با خیشانتان حتی اگر با سلام کردن باشد پیوند و ارتباط برقرار کنید. و خداوند متعال در حدیثی قدسی می‌فرماید هر مسلمانی که به دیدار مسلمانی برود او را زیارت نکرده، بلکه به زیارت من آمده است و پاداشش بر عهده من است. انشاءالله تو این روزها صحت و سلامت و عافیت رفیق زندگیتون باشه و حتما مراعات بکنید توی جاده ها، انشاءالله اصول ایمنی را رعایت بکنید، دستورالعمل های بهداشتی کرونا را رعایت بکنید و به توصیه های پلیس راه راهور ناجا حتما انشاءالله که با صحت و سلامت این روزها رو پشت سر بگذارید. اما به ساعت 20 و 25 دقیقه نزدیک میشیم. برنامه کلام ناب رو آماده پخش داریم، سخنانی از شهید دکتر شمران که دعوت میکنم بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
تقوا از مصدر وقایه می آید. وقایه یعنی کنترل کردن امیال و خواسته ها. ما وقایه را به فارسی پرهیزکاری ترجمه می کنیم. پرهیزکاری در لغت فارسی یک لغت سلبی، یعنی هنگامی که انسان عملی را انجام نمی دهد، عمل خلافی را مرتکب نمی شود. اما مفهوم عربی وقایه به مراتب از پرهیزکاری عمیق‌تر و وسیع‌تر است. وقایه به معنی حفاظت به طور کلی که ممکن است سلبی باشد یا ایجابی. به عنوان مثال در مورد ماشین و رانندگی، فرمان ماشین عمل وقایه و کنترل را انجام می دهد. سپر ماشین عمل وقایه و کنترل را انجام می دهد. ترمز ماشین نیز عمل وقایه و کنترل را در اختیار دارد. و این اعمال، اعمال سلبی نیست، اعمال ایجابی است که راننده برای کنترل ماشین انجام می دهد. و همه آنها از مصدر وقایه می آید. در زندگی انسان ها کارهای زیادی است که برای مراقبت و حفاظت و کنترل امیال و شهوات و خواسته ها از طرف انسان صورت می گیرد که همه آنها را به عربی وقایه می گویند. و تقوا و متقی از مصدر وقایه است. و بنابراین می بینیم که قرآن کریم هنگامی که درباره وجوب صیام ذکر می کند، بزرگترین دلیل آن را وقایه و تقوا ذکر نموده است.
خب دوستان عزیزم، کلام ناب رو هم شنیدیم، جملاتی از شهید دکتر چمران. و کم کم نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه نسیم وصل در شب چهارشنبه دیگر و زمزمه دعای توسل با نوای حاج سید مهدی میرداماد. عرض بکنیم: الهی به درگاهت آمده ایم با کوله باری از امید و با یک دنیا خواهش و تمنا آمده ایم تا از تیرگی صفحه دل عذر بخواهیم. اینک در این آرزو دست به دامان بهترین بندگانت می شویم و زمزمه توسل سر می دهیم.
در شب چهار شنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم یا رسول الله.
در روشنای چهارده نور آسمانی
چشم به راه ظهور میمانم.
یا مسیحی الحسن والخلف الحجه
در نسیم